أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تروب فسق نسبت به شاهد بود بعد از اداء شهادت در حالت عدالت، که مختار مرحوم محقق این بود که این مانع از حکم نمیشه و عدالت حین شهاده برای جواز حکم حاکم و قاضی کافی است. وجوهی که برای عدم جواز حکم با تروب فسق ذکر شد ناتمام بود. اشاره کردیم که چهار وجه در کلمات مرحوم صاحب جواهر نه به صورت مستقل، به صورت اشارات ذکر شده بر اون قول طرف مقابل، که ما اصل وجه رو در حقیقت ذکر کردیم در ضمن رد وجه اول. وجه قبول شهادت در حقیقت بیان شد، اینکه شهادت شاهد مسموعه، و اون این بود که مناسبات تعیین کننده شرط عدالت نسبت به حال شهادت، و اون چه مدخلیت داره در قوت کاشفیت بیان از واقع، عدالت حین الشهاده است، و عدالت بعد الشهاده و قبل الحکم تأثیری نداره. البته اگر احتمال مدخلیت شیء دیگری رو نه به قول آقای صد از حیث کاشفیت، از حیث موضوعیت بدیم، دیگه الغاء خصوصیت میسر نیست. شاید شارع شهادت رو جدای از جهت کاشفیت، از باب تشریف که در بعضی از روایات آمده، از باب تشریف مؤمن، چون از جمله تشریف اینه که یصدق و یقبل قوله، اگر اینو احتمال بدیم نتیجه اینه که عدالت الهین الحکم شرطه، چون فرض اینه که اونچه در ادله آمده بود ترد و شهادت الفاسق بود، که عنوان اشتقاقی اقتضا میکرد که قبل الحکم اگر طرف فاسق بشه حکم بر اساس شهادت فاسق دیگه. الان بله، حکم بر اساس شهادت حین الفسق نیست، اما بر اساس شهادت فاسقه. ولی جدای از این نکته که عرض کردیم، وجوه دیگری که در کلمات صاحب جواهر آمده، یکی دعوای اجماع. خب این که جا نداره، اجماع بر رد، بله اجماع بر قبول شهادت، این که موجبی نداره، خلاف صریح در مسئله هست کما تقدم. دیگری ادعای انصراف، انصراف ادله قبول شهادت از شهادت کسی که طرأ علیه الفسق. یعنی ممکنه کسی ادعای انصراف رو بکنه، که تو کلام صاحب جواهر این معنا اشاره شده که لنسباق غیرهی، لنسیاق غیرهی یا انسباق غیرهی، تو عبارت ایشون اینه. بله، بله عبارت ایشون لا، بله نعم لو امکن اثبات و اقتضاء الفسخ بطلان الشهاده ما لم يحكم بها اتجه ذلك لا اقل من الشك في قبولها في الفرض ولو من جهت انسياق غير الفرض من اطلاق الادله. منساق از ادله غیر از این فرضه، یعنی ادله جواز حکم بر اساس شهادت، شهادت عادل جاییه که عدالت الی حین الحکم باشه و منساق از ادله غیر فرضی است که طرا الفسق بعد الشهاده و قبل الحکم، یعنی انصراف. منساق از ادله قبول شهادت شاهد جایی است که عدالت استمرار داشته باشه. این یه وجه در مقام، ولی خب حالا این ادعاست دیگه، منساق اینه، منصرف از ادله اینه. مگر برگرده به همون بیانی که ما عرض کردیم، چون اعتبار شهادت به لحاظ اماریت و کاشفیته و اونی که مدخریت داره در کاشفیت عدالت حین الشهاده است، ولذا بگیم منساق از ادله اینه. این یک دلیل. دلیل دیگر بر اعتبار استمرار شهادت، اصل. اگر شک کنیم در اعتبار شهادت شاهدی که فرع علیه الفسق، نمیدونیم شهادت قبوله یا نه، اصل عدم حجیت دیگه، اصل در طرق عدم حجیت. ولذا صاحب جواهر فرمود والاصل العدم، ذیل همین عبارتی که اشاره کردیم بعد که فرموده لنسیاق غیر هادا والاصل العدم، اصل عدم حجیت شهادت. این غیر از اون اصلی بود که در کلام صاحب جواهر قبل آمده بود که لأصالت صحت بقای اون شهادت، چون شهادت در حال عدالت که بود گفتیم استصحاب صحت تأهلی و استصحاب تعلیقی که در کلام صاحب جواهر در رابطه با اثبات خلاصه این قول قبلا مطرح شد، اون اصل میخواست تصحیح بکنه شهادت رو، اما این اصل میخواد رد بکنه. عرض کنم وجه سوم اقتضاء الفسق لرد الشهاده، همونی بود که در کلام صاحب جواهر تقریر کردیم، فرقا بین طرو الفسق و طرو الجنون. فسق طروش این از قبیل مانعه، جنون از قبیل مانع نیست، بیهوشی از قبیل مانع نیست، عدم مقتضیه، ولی فسق از قبیل مانعه، ولذا اگر از قبیل مانعه، مانعیت فسق که انهو اقتضا میکنه که این شهادت در این صورت مثلا مردود باشه. و آخرین وجهی که در برخی از نقاط کلام ایشان بهش اشاره شده، بحث نقضی است که در یه موضعی در کلام نقضی است که ایشون کرده، نقض به مسئله جنون، که اگر شما بگید که شهادت فاسق مردوده، باید شهادت من طرا علیه الجنون هم مردود باشه، که نمیگی. تا اینجا تحقق این که شهادت شاهد با طرو فسق مانعی از قبولش نیست، با بیانی که تفصیلش قبلا و اجمالش هم الان اشاره شد. هذا كله نسبت به جایی که شهادت در حق الناس باشه، یعنی شاهد در حق الناس شهادت بده، مثل ملک، ملکیت، زوجیت و ما شاکر. و اما اگر شهادت شاهدی که کان عدلا حین الشهاده و طرا علیه الفسق قبل الحکم، اگر در حقوق الله باشه، مثل حد شرب خمر و ما شاکر. مرحوم محقق یه تفسیری داده، تارتن کلام در حق الله محض مثل حد شرب خمر، و اخرى در حدود مشترک بین الله و الخلق. مثالی هم که زده مثل حد قذف و قصاص که این حق مشترکه، حد قذف مشترکه، قصاص حق مشترکه. مثلا نسبت به اون قسم اول که حق الله محضه، مرحوم محقق فرموده اضاطر الفسق و بعد شهاده، حاکم حق حکم کردن نداره، یعنی شهادت ملغاست. برخلاف اون چی در حقوق الناس مسئله خلافی بود و محقق جازم بود به این که شهادت مسموعه و طرق فسق مانع از قبول شهادت نمی شود، ملکیت و ماشاکل ثابت میشه، در حق الله ایشون فرموده نه، ولو حین الشهاده من اعدل العدول بود، اما بعدا اذا طرع الفسق، حالا حاکم میخواد حکم بکنه، لیس للحاکم ان یحکم. و اما در حق الناس ففیه تردیدون که بعد خواهد آمد، اما در حق الله با طروب فسق لیس للحاکم ان یحکم. استدلال بر این قضیه مرحوم صاحب جواهر فرموده بلا خلاف اجدو، یعنی نوعی اجماع در مسئله، و حتی در بعضی از کلمات آمده بلا خلاف بین الفریقین. فسق بعد الشهاده و قبل حکم الحاکم فی حدود الله مانع از حکم حاکم، یعنی شرط قبول شهادت اینه که شاهد از عدالت خارج نشه قبل از حکم حاکم. حالا ایشون فرموده بلا خلافه و خالف فی المسئله صریحا، استادمون مرحوم آقای خویی قدس سره فرموده نه موجبی نداره. اجماع میگید؟ اجماع که تعبدی نیست در این مسائل، لا نحتمل اجماعا تعبدیا در این مسئله، چرا که مبناشون در این مسئله استدلال به برخی از وجوه که اون وجوه به نظر ما ناتمامه. اون وجوه چیه؟ عمدتا اون وجوهی بود که در مسئله شهادت شاهدی حقوق الناس ذکر شد، که وجوهی که گذشت مع زیادته، اما الذي تقدم فقد تقدم ما فی، و اما زیاده مقام یه وجه دیگه آمده در کلام آقای خویی. اما در کلام محقق دو وجه آمده. اونی که تو کلام محقق استدلالاً لرد شهاده مع طروب الفسق فی حقوق الله آمده، فرموده لأن الحد مبنی على التخفیف، یک، ولأنها شبهة وتدرء الحدود بها. این در کلام محقق قدس سره دو وجهه، ولو در کلمات دیگران که انه به عنوان یک وجه تلقی شده، اما کلام محقق مبنی بر اینه که اینا دو قاعده است. این این عبارت محققه، ولو کان حقا لله تعالی که حد الزنا لم يحکم لانه مبنی علی التخفیف ولانه نوع شبهه. این در کلام محقق. پس در حقیقت در مقام دلیل مسئله یکی ممکنه ادعای اجماع باشه که مرحوم آقای خویی رد فرمود این وجه رو به ما تقدم، و درستم رد فرموده، اجماع در این مسئله حتما تعبدی نیست. شما فوقش میگید اجماع فریقین، دیگه بالاتر نیست. اجماع فریقینم اجماع علی القاعده ممکنه باشه. کدوم قاعده؟ مثلا تدرع الحدود به شبهات، تصور کردن تدرع الحدود به شبهات را علی هادا همشون قائل شدن به انهو یسقط الحد و لیس للحاکم ان یحکم. خب آیا این دو وجه غیر از اجماع تمامه؟ اما وجه اول از این دو وجه که الحد مبنی علی التخفیف، فقط تکرر فی کلمات القوم فی مسائل شتا، حکم کردن به این که حد ساقطه، لان الحد در شرع مبنی علی التخفیف. این قاعده نص خاصی نداره، من معهودم نیست در این قاعده الحد مبنی علی التخفیف یک نص خاصی برش. و یمکن ان یستدل لهذه القاعده به بعض الوجوه، یک خود اجماع، چون ارسلوا این قضیه رو در کلمات ارسال المسلم، الحد مبنی علی التخفیف، ولیکن قطعا در این مسئله اجماعی تعبدی نیست. و اصلا به نظر ما همچین قاعده‌ای معلوم نیست وجود داشته باشه، بلکه این قضیه که انه تعبیری است از توجیه موارد سقوط حد. مثلا شارع در مورد توبه قبل القبض علی المرتکب للخطا که توبه مسقط حده، اینو دیدیم میگیم پس الحد مبنی علی التخفیف، من تابه یسقط عنه الحد. در برخی از موارد که یک تردیدی فرض شده، نص خاص بر سقوط حد و نفی حد، اونو توجیه میکنن به اینکه معلوم میشه شارع اصرار بر اجرای حد نداره، حد مبنی علی نوع من التخفیف والاغماض والمسامحه. اینه. و یمکن ان یستدل لهذه القاعده بالمذاق، یعنی بگیم که مستفاد از مذاق شارع در ابواب مختلف حدود، مثل اصرار بر این که باید شهود 4 نفر باشن و یشهدون بالمعاینه کلمیر فی المکحله و امثال اینا، که انه یفهم ان الحد مبنی علی الاغماض و شارع اثباتی بر اصراری بر اثباتش نداره. موارد مختلف، طرف آمده اقرار کرده، شارع میگه لعلک قبلت، لعلک لمست، لعلک قبلت، لعلک لامست، باز میاد اصرار میکنه. حضرت بهش جور دیگه ای، تا اینکه تکرار میکنه، حضرت میگن حالا برو خونت، میره و باز بعد برمیگرده. خب حضرت میگه اگر این که رفت ما که پیش نمیفرستادیم. یعنی شارع بناش بر این نیست که الا ولابد به هر قیمتی شده از سوراخ سنبه طرف رو برن اثبات بکنن که تو مرتکب موجب حد شدی، الحد مبنی علی التخفیف. این معرفت مذاق شرعی موجب این میشه که پس در برخی از موارد این قاعده محسوب بشه. مثلا ولیکن مذاق اونجایی که به حسب موازین اثباتی ثابت شده اون شی دیگه مذاق اینجا جا نداره. اگر بنا شد بیانه قائم شده و اطلاعات ادله بیانه اقتضا میکنه عدالت عند شهاده ملاکه، خب دیگه نوبت به اینکه الحد مبدیون علی التخفیف دیگه نمیرسه. پس این قاعده جدای از این اولا نص خاصی نداره و اگرم اعتباری داشته باشه مبنی بر مذاقه، اگر کبرن هم فرض بشه ولیکن در فرضی که حجت بر ثبوت حد باشه به اطلاقی یا عمومی و ما شاکل صغرا نداره. این نسبت به اون قاعده. و اما قاعده ثانیه ولأنه شبهة دارعة للحد تدرع الحدود بالشبهات، ادرع الحد بالشبهة او الحدود بالشبهات. این وجه مرحوم آقای خویی متعرض شده و قد تکرر منه قدس سره، تعرض به این وجه رو در کلماتی و مواضعی و مسائلی و رد علیها فرموده این حرف درستی نیست. درست نیست کبرن و صغرن. فرمایش مرحوم آقای خویی، اما کبرن فلعدم الدلیل المعتبر على هذه القاعده تدرع الحدود بالشبهات، دلیل معتبری نداره. دلیلش عمدتا بعض النصوص المرسله فی کلمات الفریقه، در کلمات فقها و روات ما مرسله صدوق، مرسله دعائم و امثال اینا، ادرع الحدود به شبهه یا به شبهات یا امثال این از تعبیرات. ولیس بهی ولا نص مسند فضلا عن ان یکون معتبرا، همین مرسله است. نعم این مرسله مرسله جزمیه صدوقه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ادرعوا یا ادفعوا الحدود بالشبهات. وقد تکرر منا این که لا فرق فی عدم اعتبار المراسیل بین جزمیات و غیر جزمیات للصدوق و غیر الصدوق. پس این روایت نمیتونه مدرک باشه برای این قاعده. این اولا اگر این قاعده اثبات شد فرضاً نص معتبری داشت یا اینکه گفته شد اجماعی است، ارسلوا هذه القاعده فی کلماتهم ارسال المسلم حتی انه ذکرها من لا یعتمد اخبار الاحاد کابن ادریس. این قاعده را اگر تو کلمات سابقین مراجعه کنید به صورت یک امر مفروغ عن تدرع الحدود به شبهات. فرضاً این قاعده رو بپذیریم، دور اشکال دوم میاد و اون این که مرحوم آقای خویی فرموده خب درع الحدود به شبهه این مال جاییه که به اصطلاح حجتی بر ثبوت حد نداشته باشیم. اگر ما حجت بر ثبوت حد نداشته باشیم اصلا نیاز به این نص هم نداریم. نمیدانیم طرف شرب خمر کرده یا نه، بیانه ای هم برش نیست. خب عقل میگه این همونیه که آیون در حقوق مطرح میکنن، اصل براءت در حقوق، که این غیر از اصل براءت در فقه و اصوله. اصل براءت در حقوق یعنی این که نمیدونیم این آقا جرمی از او صادر شده یا نه، اصل براءت حقوقی. اصل اینه که طرف مجرم نیست. اگر اصل نافی جرمم نداشته باشیم کافیست برای عدم ترتب آثار جرم عدم ثبوت جرم، و لذا تبرئه میشه طرف به عدم ثبوت جرم. طرفو میگیرن، متهم به قتل میگیرن، اثبات نشد رهاش میکنن. قسم نمیتونیم بخوریم قاتل نیست، ولی همین که اثبات نشد قاتله، آیون میگن تبرئه شد. تبرئه شد معناش این نیست که جزم به عدم حاصل شد، اثبات جرم نشد. طرف متهم به دینه، بسیار خوب، دین اثبات نشد، طرف رها میکنه. ولذا در مورد شبهه در سبب حد، اصلا اگر جای حجتی بر اثبات اون شیء محقق نشه برای سقوط حد و عدم ترتب حد، بلکه بر حرمت اجرای حد کافیه، بر اینکه حد تعدی علی الغیره، ضرب اوست، حبس اوست، تعرض به اوست، جایز نیست مگر به مقداری که حجت برش هست، موارد ثبوت جرم به دلیل ثابت شد، زانی و حد، بسیار خوب، نمیدونم سارق و حد، بسیار خوب. اما اون مواردی که نمیدونیم یثبت فیه الحد اولا، حتی لو ثبت الجرم فضلن هم ما اداکان الجرم و مشکوکن، ولذا اگر ندونیم این گناه تعذیر داره یا نداره، با شک در ثبوت تعذیر به شبهه حکمیه حق اجرای تعذیر نداریم، چون تعذیر تعد علی الغیر، اگر یک سببیت شیئی برای تعذیر ثابت نشه اصلا اجرای تعذیر موجب قصاصه، حق داره اون شخص معذر بیاد قصاص کنه. این در مورد شبهه حکمیه در تأثیر جرم. و کذاف شبهه الحکمیه در شبهه الموضوعیه، نمیدونیم طرف اصلا جرمی کرده یا نه، اینش که دیگه لا خلاف فی، وقتی نمیدونیم جرمی سبب حدی از او به صرف تهمت و احتمال که نمیشه. بله ثبت در موارد تهمت، در بعضی از موارد یک حقی، المتهم بالقتل مثلا یحبس و حالا آدم نیست ستت ایام، فان ثبت و الا اطلقه. خب این مورد لأهمیت الدم ثابت شده، به این مقدار ملتزم میشیم. اما لا یسوا هم انه به اتهام القتل یختص من، کسی اگر با اتهام قتل مورد قصاص قرار بگیره، ولی او میاد از کسی که قصاص کرده قصاص میکنه. پس بنابراین اگر کبرای تدرع الحدود به شبهات هم اثبات بشه، اما این که در مواردی که ما حجت داریم بر ثبوت حد، ولو شبهه‌ای در ثبوتش باشه، اما شبهه‌ای است که محکوم اطلاق عموم اگر بود، دیگه نوبت به عمل به شبهه نمیرسه، بلکه عمل به اون ادله حجیت اون اماره یا اون قاعده‌ای که فرض شده. مثلا اگر گفت که بینه‌ای که عادل حین الشهاده است، یا اگر گفت اصحاب الكبائر اذا اجری علیهم الحد مرتين قتلوا في الثالثه، روایت معتبره. خب حالا ما شبهه بکنیم که شاید مثلا فی المره الرابعه باید باشه لمخالفه بعض الفقهاء فیوجب الشبهه، حجت داریم، وقتی که بنا شد دلیل معتبر داریم، به مجرد شبهه‌ای که حجت بر عدم اعتنای به اون شبهه داریم، مثل کل مواردی که اصل حدود، خب وقتی در اصل حدود میگه که مثلا اذا قامت البینه حد اجرا میشه، خب حالا ما بگیم این قامت البینه یحد مبنی بر حجیت خبر الفقه و خبر الواحده، بعضی ها گفتن خبر واحد حجت نیست، فیحصل شبه فی ثبوت الحد، آیا اینجوری میگی؟ یا نه بعد از آنی که خبر فقه حجتون دیگه معنا نداره که شما با شبهه انکار ثبوت حد بکنید. این اشکالیست که مرحوم آقای خویی صغرویان فرموده و رضا در مقام جزمه. مرحوم آقای خویی قدس سره به انهو فی حدود الله ایضا طرو الفسق بعد الشهاده لا یمنع من اجراء الحد، ولیکن ربما یشکل، این کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو یشکل به این که ما نحن فیه لو تمت القاعده، قاعده تدرع الحدود به شبهات، فرض کنید یه روایت معتبری داریم تدرع الحدود به شبهه، ادرع الحدود به شبهات معتبره، اگر برا شد قاعده قاعده معتبری شد، نهایت چیزی که اتفاق میفته اینه که اگر دلیل خاصی در مورد بر ثبوت حدی یا تعذیری ثابت شد، اون دلیل از قبیل حاکمه یا از قبیل مخصصه، یعنی با وجود با اینکه شبهه است، اینکه خبر واحدی دلالت کرد بر اینکه اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه، خبر واحده، خب بعد از آنی که گفتیم این خبر واحد حجته، خب لا محاله ولو شبه است، با اینکه شبه است شارع گفته بنابر حجیت خبر بگذار، ولذا از اطلاق ادرا الحدود به شبهات در این شبهی که خبر واحد دلالت بر حکمش میکنه رفعیت میکنیم، اما جایی که دلیل خاص وجود نداره اطلاقی وجود داره، خوب دقت کنید، اطلاق دلیل میگه که شهادت شاهد اذا کان عدلا حین الشهاده مسموعتو، این اطلاقش اقتضا میکنه فی الحدود و فی غیر الحدود، اطلاق دیگه. از اون طرف قاعده تدرع الحدود به شبهات میگه عند الشبهه تدرع الحد، چه اینکه خبری دال بر ثبوت حد به اطلاق باشه یا نباشه، اگر خبر خاصی باشه اون مخصصه، ولی اگر خبر عامی بود نسبت بین ما دل على ثبوت سقوط الحد به شبهه و بین ما دل على ثبوت العموم و الاطلاق، خب نسبت عموم خصوص من وجهه، اطلاق در به اصطلاح دلیل ثبوت حد اقتضا میکنه که حد ثابته، ولو این که شما اطلاقی در اون مورد که فرض اینه که با اینکه شبهه وجود داره، اطلاق میگه که اگر بیان شهادت داد در خصوص حد، نه بیان شهادت داد به امری یثبت فی حق الله و حق الناس، دلیل ادرا الحدود به شبهات دیگه اگر در حدود شبهه بود، شبهه در حدود چه به خبر یعنی خبر اطلاقی که دال بر ثبوت حده، چه بدون اون یدرع الحد به شبهه، کما اینکه اگر موردی شک در جرم داشته باشیم یدرع الحد، اگر جرم طرف رو میدونیم اما به علم وجدانی نه، جرم طرف رو به بیانه میدونیم، خب دلیل بیانه که در خصوص جرم حجیتش نیست، دلیل بیانه میگه بیانه مطلقا حجته، چه در موارد جرم چه در موارد حقوق الناس، ملکیت، زوجیه. خب نسبت بین این دو دلیل عموم خصوص منوجه. اگر نسبت بین این دو دلیل عموم خصوص منوج شد، در موردی که حد میخواد فرض بشه تعارض به عموم منوج واقع میشه. مقتضای اطلاق تدرع الحد شبهه اینه که حد جاری نشه، و اطلاق حجیت بینه اینه که حد جاری بشه. اطلاق صدق العادل، صدق البینه، میگه بینه حجت فی الحد و غیره. اطلاق دلیل ادرا الحد به شبهه اینه که حد ساقطه، چه در مورد خبر بینه چه در غیر مورد اون. هر کجا شبهه فرض شد، فرض اینه در مورد اطلاقم فوقش اگر حجت باشه میشه حجت، اما این طور نیست که موضوع شبهه رو منتفی کنه. حقیقتا از قبیل ورود که نیست. خب قد یقال هاکذا، جوابی که به نظر میاد در دفع این اشکال اینه که ادله حجج و امارات حاکمند، و اگر لسانشون لسان حکومته، ولو نسبتشون با اون دلیل دیگر عموم و خصوص من وجهه، چون لسان لسان حکومته و لذا لازم نیست فقط ورود باشه، لسان حکومت مقدمه، ولو با اون لسان حکومت ورود محقق نشه. بنای عقلا بر اینه که اطلاق و عموم علمه، همون بیانی که مرحوم آقای خویی داره، مرحوم ناینی داره، بینه خبر که مفادش اطلاقه علمه. علم یعنی چی؟ یعنی لا شبهته، تعلم. پس دلیل حجیت بینه میگه لا شبهته. قاعده میگه الحدود تدرع به شبهات. بله در مورد ثبوت جرم با بینه، با قیام بینه حقیقتا شبهه منتفی نیست، اما حکومتا شبهه منتفیه. دلیل حجیت عموم و اطلاق میگه لا شبهته، این میگه لا شبهته، اون میگه تدرع الحدود به شبهات. خب لا شبهته بر تدرع به شبهه حاکمه، چون لسانش نفی اونیه که موضوعه در قاعده است. قاعده میگه عند الشبهه یدرع الحد، دلیل حجیت بینه میگه لا شبهه، البینه تو بینه تون. بینه یعنی چی؟ یعنی خود ظاهرون، بینه تون یعنی لا شبهه، بینون آشکاره. ولذا با این بیان ولو نسبت بین دلیل این قاعده لو تمت و دلیل اعتبار مثل بینه عموم من وجهه، ولیکن بر اساس حکومت مقدمه. هادا کلو، ولذا نتیجه این میشه که حق با مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام و این لم اعثر علا مخالف فی المسئله قبل السیه، یعنی مرحوم صاحب جواهر فرمود در حدود بلا خلافن بل نصب الى الفریقین، این عبارت صاحب جواهره، فرمود ذیل کلام محقق که لو کان حقا لله تعالی که حد زنا لم یحکم جواهر می‌فرماد به شهادت هما، لم یحکم به شهادت هما، بلا خلاف نجده فی بل فی المسالک اتفاق الفریقین على ذلک، یعنی اجماع کل المسلمین. هنر این از مرحوم آقای خوی قدس سر رو میگه اجماع کل المسلمین اب نداره، اجماع مال خودشون، شون میگه این اجماع تعبدی نیست، اینا این اجماع مدرکیه بر اساس تدرع الحدود به شبهات از یه حرفا زدن، یقین الاحتمال حجت بر قضیه صناعت اقتضا میکنه که حد در این مورد ثابت باشه، و این کانه حقا لله تعالی محضا، و اما اذا کان الحق مشترکن که حق القذف و القصاص محقق فرموده ففیه ترددون و یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.